بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه ومن يتق الله يجعل له فرقانا. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت کفها. امروز در خطبه اول فکر کردم که کدام مطلب از مطالب اسلامی و دینی ما از همه مهمتر و فوری‌تر است که اون را مطرح بکنم. دیدم مسئله تقوا از همه چیز مهمتر است. تقوا در تمام مراحل زندگی یک جامعه و یک فرد از ضروری ترین نیازهای اوست و در تمام دوران ها در دوران مبارزه در دوران پیروزی در هنگام جهاد در هنگام سازندگی در مراحل مختلف برای جامعه دینی و ملت مسلمان تقوا ضروری است. و ما امروز که بعد از 12 سال از پیروزی تجربه های با ارزشی در اختیار داریم، راه را شناختیم تا حدود زیادی، هدف ها را در قالب مشخص و معینی تصویر کرده ایم و به سمت آن حرکت می کنیم، شاید بشود گفت از همیشه بیشتر احتیاج به تقوا داریم. اولا عرض کنیم تقوا چیست و در ابعاد مختلف زندگی چگونه می شود با تقوا بود. تقوا عبارت است از اجتناب و پرهیز کردن از خطا، از گناه، از اشتباه، از آلودگی، ناپاکی، انحراف از راه، اجتناب از پیروی از هوس‌ها، دل سپردن به خط مستقیم تکلیف و وظیفه، این تقوا. همه باید در میدان‌های مختلف با تقوا باشند تا موفق بشوند. تقوا شرط توفیق در هر راهی مخصوص دین هم نیست، منتها تقوای دینی روشن و واضح است و شیرین و خوش‌عاقبت است. از یک کودک و نوجوانی که مشغول تحصیل و درس خوندن است تا یک خانم چربانوی یک خانه، تا هر انسانی که در یک محیطی به شغلی و به کاری اشتغال دارد، هر کدام از اینها باید تقوا داشته باشند تا بتوانند راه را درست بروند و به مقصود برسند. یک نوجوان بدون تقوای خاص محیط و وضعیت شغلی و کاری خود نمیتواند به هدف درس خواندن برسد. باید از اشتباه، از هوس، از بازیگوشی، از سرگرمی به کارهایی که او رو از کار خودش باز می‌دارد اجتناب بکند. این تقوای اوست. یک زن در داخل خانه، یک مرد در محیط کار، همین است. به اون وقت یک مؤمن، یک مؤمن که می‌خواهد راه خدا را بپیماید و در صراط مستقیم حق حرکت بکند، باید با تقوا باشد تا رضای الهی را بتواند کسب کند. با تقوا باشد تا از نورانیت الهی استفاده کند. با تقوا باشد تا به مراحل عالی معنویت برسد. با تقوا باشد تا به حاکمیت دین خدا دست پیدا بکند. تقوا برای فردی که در راه دین و ایمان حرکت می کند یعنی رعایت کردن تکلیف دینی و دل ندادن به هر اصحاب شهوات و منحرف نشدن از راه خدا. در هر جا که هستید شما، هر شغلی که دارید، هر مسئولیتی که بر عهده گرفتید، هر شأنی از شؤون اجتماعی را که دارا هستید، باید در درجه اول همتتون این باشد که رضای خدا را تحصیل کنید و وظیفه الهی را انجام بدهید. این درواست. این که در صدد انجام تکلیف باشید و از انحراف و بی‌انحرافتن تکلیف بکنید، این همون درواست. اگر این احساس در شما پیدا شد، این همت و تلاش را کردید، اولین قدم را که برداشتید، خدا متعال برای قدم دوم به شما کمک خواهد کرد. هرچه مسئولیت ما بالاتر باشد تقوای بیشتری لازم داریم. در میدان جهاد هم تقوی که انسان را پیروز میکند. در میدان مبارزه با استکبار هم که شما ملت سالها بودی و مثل این روزها در سال 57 به پیروزی رسیدی، تقوی شما را پیروز کرد. تقوی آن رهبر که جزء امر الهی و تکلیف شرعی به هیچ چیز دیگری نیندیشید و تقوای شما آهاد ملت که برای خاطر خدا از خود گذشتید، از حرفهای خود، از منافع شخصی. یادتون هست اون روزها چطور همه دل در گروه هدف مقدس داشتن؟ کسی از خود یادش نبود، کسی به فکر مالندوزی نبود، کسی به فکر زیاد کردن ثروت نبود، کسی به فکر شغل و مقام نبود، کسی به فکر جلو افتادن از دیگران نبود. هر کسی احساس می‌کرد تکلیف شرعی و اسلامی و انقلابی چیز اون رو انجام می‌داد. امروز هم همین کار رو باید بکنیم. اگر امروز در جامعه ما کسانی به فکر سوء استفاده باشند به جای رفاه ملت، رفاه خودشون را در نظر بگیرن و بی اعتنا به منافع ملت باشن، بی‌توانی کردن. کسانی که مسئولیت های بزرگی در دوش دارن در میان مردم و تو عمر خودشون را در زیر راه انقلاب و مسئولیت انقلابی که بر عهدشان هست مصرف بکنن، بی‌توانی کردن. جلس و بردن به حرفها و لذتهای آنی زندگی در حدی که منافات دارد با پیمون حرفهای والا و بلند، پیروی از این حرفها بی‌توانی هم چیزی که یک ملت را به زانونت می آورد و تقوا آن چیزی که یک ملت را سربلند می کند. ما به تقوا احتیاج داریم. برادران، خواهران، تقواست که لطف و رحمت خدا را به شما متوجه می کند. تقوا و پرهیزگاری و جدیت در راه خدا که برکات الهی را جلب می کند. فلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. تقوا شما را پیروز می کند در مقابل استکبار و قدرت های ظالم. تقوا پیام شما را شیرین می کند در زائمه ملت های مظلوم. تا حالا هم هر چه پیروزی و پیشرفت بوده است ناشی از تقوای با تقواها و پرهیزگاران بوده است. هر چه میزان تقوای ملت ما از لحاظ کیفیت و کمیت افراد با تقوا بالاتر برود، پیروزی ما و موفقیت ما سریعتر و زودتر خواهد بود. لذا در نمازهای جمعه خطبان جمعه مرزفند هر حق مردم را به تقوا دعوت کنند، چون کهنه شدنی نیست این هست. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه اول نماز غالبا فقط درباره تقوا و توصیه به تقوا حرف زدند. و به این مناسبت من راجع به نماز جمعه ها بگم، ملت ایران نماز جمعه نداشت، محروم بود از این نعمت، انقلاب به اون نماز جمعه داشت. در طول این 12 سال نمازهای جمعه نقش بسیار بزرگی را در پیشرفت‌های این ملت و این کشور و موفقیت‌ها ایفا کردند. در بسیج نیروها، در سازندگی، در هدایت سیاسی، در هدایت دینی، اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. و من امروز فکر کردم بعضی از این روایاتی که در باب نماز جمعه هست اینها رو بخوانم تا ببینید چقدر مهم است این مراسم هفتگی. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نبوده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. روایت دارد از امام باقر علیه السلام که فرمود والله لقد بلغنی ان اصحاب النبی صلی الله علیه و آله کانوا یتجهزون للجمعه یوم الخمیس. اصحاب پیغمبر، امام باقر فرمودن اصحاب پیغمبر در روز پنجشنبه خودشون رو آماده می کردن برای فردا که خواهند رفت به نماز جمعه. در این روایت دیگر دارد که امیرالمومنین فرمودن روز پنجشنبه دارویی نخورید که شما رو در بستر خواهد انداخت، مبادا نماز جمعه فردا از دستتون برود. درباره احترام به نماز جمعه از امام صادق علیه السلام روایت لیتبین احدکم یوم الجمعه، روز جمعه خود را زینت کنید، غسل کنید، عطر بزنید، یغتسل و یتطیب و یصبح لحیته، صورت خود را شانه بزنید یعنی سر و صورت رو مرتب کنی، یعنی به تقریز و سیابه تمیز تمیز لباس هاتون رو بپوشید و برید نماز جمعه. در این روایت دارد که ملائکه الهی میستند و ببینند که چیز رو تر وارد صحنه نماز جمعه شد. مصلا نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر پنجم، نفر صدوم میریزن تا وقتی که امام جمعه بلند میشود که خطبه رو بخواند، تا اون وقت میریزن مرتب که این اول آمد، این دوم آمد، یعنی هرچه زمانی زودتر. در این یک روایت دارد که امام مسلمین زندانیانی را که به خاطر قرض به زندان افتادن روز جمعه بیاورد به نماز جمعه و روز عید بیاورد به نماز عید، محافظ هم براتون بگذارد وقتی نماز رو تمام کردن به برابر بتون اونها رو به زندانشون، یعنی حتی زندانی هم از نماز جمعه محروم نمونه. در یک روایت دارد که اگر مردم می دانستن خلافان سکیدن که لو یعلم امتی ما لهم فیها، اگر می دانستن منافع این سکید رو لیادی و علیه ها بستهان بسرگو با هم مراجعه می کردن. اون سکید عبارت از الازان، سکید ازان اذان که من چند پیش راجع به اذان سفارش کردم، البته گفتم صبح‌ها با بلندگو همه جا اذان ندهند که مردم از خواب بیدار نشن، مثل اینکه این قسمت دومش رو بیشتر گوش کردن بعضی از مؤمنین تا قسمت اولش. حالا عرض میکنم در سهره ها هم اونی که مقصود ما بود این بود که هر جایی یک بلندگویی صدا نکنه، معنی این نبود که سهر صدای اذان در شهری مثل تهران به گوش نرسد، نه، در جایی مثل تهران اقلا در چند مسجد از مساجد مهم خوب است که با بلندگو اذان پخش بشه، حتی اذان صبح در جاهایی که به فواخر وسعت این شهر، اما در ظهر و شب اذان بگن، هم اذان بلندگو هم جلو مساجد داخل مساجد تو خیابانها مردم عادت کنن به اذان گفتن. این یکی الاذان و الهدوء الى یوم الجمعه، رفتن زود رفتن به نماز جمعه و صف الاول، یکی هم صف اول ممکنه تا به اول مرتفع اول جواب باشه، ممکنه از تا اول نماز جمعه. در این روایت فرمود که هر کس من ترک الجمعه تلافن، هر کس سه بار سه جمعه پشت سر هم نماز جمعه رو ترک کنه تهاونن به ها حضریه که اعتنایی، حالا کسی کاری داشته باشه اون مورد بعد تبع الله على قلبه، خدا بر قلب او ماه میزنه. این نماز جمعه، نماز جمعه را در همه جای کشور مردم و خود ائمه جمعه محترم قدر بدانند، نماز را با توجه، با خضوع، با ذکر، با دعا به جا بیاورند. اون چرا که برای مردم لازم است در خطبه اول دوم بگویند، البته خطبه اول دوم رو هرچی هم بتوانم مختصر در بکنم بهتره، البته سنگ بنای خطبه های طولانی رو خود ما گذاشتیم. یه وقتی در همین نماز جمعه تهران و تفکیر او گردن کسی دیگری نیست، اما حالا هر بکنم که خطبه ها رو کوتاه کنم که مردم به کارهاشون بدهدن، علاوه بر نماز جمعه نمازهای دیگر را هم در مساجد اجتماع کنن، مردم بخوانن، مساجد رو آباد کنید. اینها برکت خواهد داد به حرکت انقلابی و بزرگ شما و نماز جمعه زمینه تقوا را در میان مردم زیاد خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين قال حدثنا الحسين رفقة الرحمة بإمام الهدى وعلي بن الحسين سيد الساجدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مكرمة ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك فصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وقضاة المؤمنين أوصيكم عباد الله بتقوى الله در این ایام که مصادف با بزرگترین عید انقلاب در روز 22 روز دوشنبه روز وفات مصلی جعفر علیه السلام شهادت این بزرگوار ادبدارها تحمل حبس و شکنجه است. آن جهاد عظیم با شهادتی جانگزا پایان یافت. باید آن روز را گرامی بداریم. روز 22 هم هست آن احترام و تجلیل به اون بزرگوار رو در قالب و چهارچوب حرکتی که در 22 بهمن ملت ایران می کنن انجام خواهند داد ملت عزیزمون تا 22 بهمن را که شعاری از انوار تجربه مقدسه مصطفی جعفر علیه السلام و بقیه اهل بیت معظم و مکرمه با نام و یاد این بزرگواران بیشتر ارزش و معنویت درخشند. روز مبعث هم در همین هفته مبارک و مقدس است که ریشه سعادت بشر و تاریخ و سرچشمه خیرات تا ابدالآباد است. بزرگداشت مبعث تکلیف فقط مسلمانها نیست. بشریت مظلوم باید از تعالیم پیغمبر اسلام که تراغاز آن روز مبعث بود احترام کند و تجلیل کند و قدرشناسی کند که نجات انسان در این تعالیم است. این روزها روزهای پایانی ماه رجب است. دهه سوم این ماه است. ماه رجب ماه مبارکی است. ماه توسل و تذکر و توجه و تضرف و استغاثه و محکم کردن پیوند دلهای محتاج و نیازمند ماست به ذیل لطف و فضل الهی. این روزها رو قدر بدانید. هر یک روز ماه رجب یک نعمت خدا در هر ساعتی از این ساعات یک انسان اگر هوشمند باشد زرنگ باشد آگاه باشد می تواند چیزی را به دست بیاورد که در مقابل آن همه نعمت‌های دنیا پوچ است. یعنی رضا و لطف و عنایت و توجه الهی را. بعد از ماه رجب ماه شعبان است و بعد ماه رمضان. این سه ماه رو ملت عزیز ما برادران و خواهران مسلمان ای صاحبان دل های دیدار مخصوصا این جوانان قدر بدانید. در این سماه فرصت برای وعدی کردن دلها به لطف الهی و منفر کردن دلها به نور الهی بیش از همیشه. این روزها حادثه تأسف‌آور سیل را هم در سیستان داشتیم که مردم ما رو به شدت غمگین کرد. کسانی که ابعاد حادثه رو فهمیدن، امیدواریم که خداوند به مسئولین توفیق بدهد زودتر این سختی هایی را که بر اثر این حادثه به مردم وارد آمده است جبران کنند. اون ملت مردم مستضعف مؤمن مظلوم رو از این سختی ها نجات بدهند و کاری بشود انشاءالله با همت مسئولین که اینجور حوادث خسارت بار نتوانه به این آسانی این چنین لطمه هایی رو به زندگی مردم بدارد. کارهای نیوزنهایی اساسی انشاءالله انجام بگیره بعد از امدادهای اولیه. البته مردم هم باید که تا اونجایی که میتوانند از هر جا کمک کنند به دولت در انجام این کار. و اما مسئله اصلی این قصه مسئله دهه فجر است. دهه فجر دهه تجدید قوای نیروهای انقلابی با تجدید یادها و خاطره های پرشکوه و روزها، دهه تجدید عهد و میثاق ملت ما با انقلاب است، دهه گرامی داشت بزرگترین معجزه الهی در این روزگارها. این روزها روزهایی که در تاریخ عمر ملت‌ها شبیه آن به ندرت پیش میاد. چقدر خونهایی ریخته می‌شود، ضربه‌ها کشیده می‌شود، مصیبت‌ها تحمل می‌شود تا یک ملتی بتواند به اون اوج حرکت انقلابی برسد که در دهه پنج سال 57 شما رسیدید و خدا اون میوه شیرین را در دامن او بگذارد، میوه آزادی از چنگ شیطانی خونریز قدرت ظالمانه رژیم وابسته به بیگانه، رژیم کافرمنش، رژیم تاثر، تاجر، رژیم عیاش، رژیم ضد مردمی، رژیم بی‌اعتنای به مصالح ملت و کسانی که فقط خوشی‌های خودشان را در نظر داشتند و همه امکانات عظیم به این مملکت رو صرف می‌کردند برای یعنی چیزی. از چنگ اینها ملت ما نجات پیدا کرد. این تکلی حادثه عظیمی 12 سال برادران عزیز از اون روزها گذشته است. در این 12 سال شما که در راه بودید شاید کمتر بتوانید ارزیابی کنید این راه را از کسانی که از بیرون نگاه می‌کردند، از کسانی که در آینده نگاه خواهند کرد، از کسانی که با چشم‌های دوستی یا دشمنی رفتار شما را در این 12 سال سنجیدند. این 12 سال اگرچه زمان کوتاهی است در عمر شما و در عمر یک ملت، اما یک دنیا حادثه، یک دنیا تجربه و دوازده سال نهبت اون روزی که این انقلاب پیروز شد ارزش‌های معنوی در دنیا مرده بود، ارزش‌های مادی در همه ارکان زندگی ملت‌های عالم حاکم بود. این انقلاب بر پایه ارزش‌های معنوی سرگرم کرد. امروز یک نگاه بکنید در دنیا می‌بینید پایه‌های مادیگری لرزیده است. انقلاب هایی که بر اساس مادیگری به دنیا آمده بود مثل بازیچه کودکان فرو ریخته است. اون نظامی که به مادیگری افتخار میکرد یعنی نظام مارکسیستی و سوسیالیستی و یک امپراتوری بزرگی تشکیل داده بود به افتخار میکرد به ضدیت با معنویت و دین، اون امپراتوری متلاشیده و از بین رفته. دوازده سال پیش بعد اینجوری نبود. دوازده سال پیش امپراتوری شرق و نظام مارکسیستی عالم اونقدر خدا قدرتمند میدید که به اون چه داشت اکتفا نکرد، به افغانستان حمله نظامی کرد تا از اون طرف شاید این راه رو باز ادامه بده. اینجور احساس و قدرت میکرد یک نظام متکی به مادیگری. امروز اون نظام متلاشی شده، از بین رفته، چیزی ازش باقی نمونده و شگفتا که در کشورهایی که این نظام حاکم بود هر کم معارضه با این نظام به دست کسانی افتاد که شعار معنویت و دین میدادند، شعار خدا و مسیحیت میدادند. این از آثار انقلاب شما، این رو میدانید. اون روزی که انقلاب شما به پیروزی رسید از اسلام به خصوص به عنوان یک پرچم نجات بحث در دنیا خبری نبود. در کشورهای اسلامی هم اگر کسی میخواست انقلاب بکنه پایه‌های انقلاب پایه‌های مارکسیستی بود. انقلابی یعنی فلانی، این بود در دنیا. اسلام رو با تلاش زیاد منفعل و به خیال خود مضمحل کرده بودن کسی جرأت نمی کرد افتخار بکنه به مسلمانی. امروز شما نگاه کنید هر جا چند تا مسلمان دور هم هستن و روی یک اقلیت در اروپا، در آسیا، در کجا در کجا قرآن رو سر دستشون می گیرن افتخار می کنن میگن ما مسلمانی. چی کرد؟ این از آثار انقلاب شما، این رو شما کردید، این رو امام شما کرد. انقلاب شما حریم قدرت ها و قلدر ها رو شکست. آمریکا به عنوان یک عرب قدرتی که حرف روش نیست یک روزی آمریکا بود، امروز دیگه نیست. امروز چرا ببینید در چند نقطه از نقاط عالم مردم عکس رئیس جمهور آمریکا رو آتش میزنن یا پرچم اونها رو به آتش میکشن؟ چند جا از نقاط عالم ملت ها توده های مردم مشت گره میکنن میگن مرگ بر آمریکا. Thank you. گفتی دیگران میگفتن چرا میگید؟ امروز در اروپا هم میگن، در اقصای آسیا هم میگن، در کشورهای تحت نفوذ آمریکا هم میگن، در کشورهایی که با نظامی شبیه خود آمریکا رو داره میشن هم میگن من بر آمریکا. این نه برای خاطر این است که اون ملت ها از رژیم عراق دارن پشتیبانی میکنن، نمیشن در رژیم عراق را اصلا نمیدونن قضیه چی. اینها چون آمریکا را متجاوز شناختن، چهره آمریکا برای اون آشکار شده. این رو چی کرد؟ انقلاب شما کرد. حریم دروغین قلدرهای جهانی ابرقدرت ها رو این انقلاب چه کرد؟ و کارهای این انقلاب و خدمات این انقلاب و حرکت حریم این انقلاب و شخصیت و عزتی که به ملت ایران داد و احساس آقایی که بر یکای به آهاد این ملت بیدار کرد و خدمات بیشماری که در طول این 12 سال در داخل کشور انجام داد اونقدر زیاد است که قابل احساس نیست. و این در حالیه و این در حالی که تمام این 12 سال استقبال جهانی با این انقلاب مبارزه کرده به شکل‌های مختلف، 8 سال از فقط جنگ بود، 8 سال جنگ. شما ببینید همین حالا کشورهای بزرگی که متحد شدن با هم در جنگ با عراق در داخل کشورهای خودشون دم از نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ می‌زنند. چند هفته بیشتر نیست که جنگشون شروع شده، اون هم ثروت و قدرت به امکانات. این ملت 8 سال جنگی یعنی جنگ رو بر اون تحمیل کردن. در این حال وضعیت ملت، امکانات ملت، ظرفیت های وسیع این کشور و ملت توانست او را حفظ کنه، او را پیش ببره. به امروز به حمدالله در جاده سازندگی نوتالی کشور داره حرکت میکنه. و یک جمله من عرض کنم و سخن به پایان برسانم، بدانید تصور این که سازندگی کشور با تغییر هدفهای انقلاب مناسبت دارد تصوری متعلق به دشمنان. دوستها اشتباه نکنند این حرف رو تکرار کنند. ارزشهای انقلاب این کشور را باید آباد کند و بسازد. این دو تا با هم حفظ ارزشها، حفظ شعارها، حفظ هدفهای اصلی انقلاب و سازندگی کشور و آبادی کشور و به سر و سامان رساندن کشور و نوسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ و ناشی از دوران سلطه قدرت ظالم رژیم پهلوی. اینا با همه تا کسی گفت میخواهیم کشور را بسازیم فورا بعضی آدم ها از روی قفلت نگن که ها معلوم میشود که شعارهای انقلاب فراموش شده. نه، این حرف رو دیگه هم میدارن دشمن ها. دشمن ها میگن ایران شعارهای انقلاب را فراموش کرده. امروز نمیگن، از مدت ها پیش این حرف رو تکرار میکردن. همیشه هم دروغ گفتن، همیشه هم مغرضانه گفتن، همیشه هم غلط کردن. این ملت با حفظ ارزش های انقلاب تمسک به شعارهای انقلاب این راه رو ادامه خواهد داد. السلام على الإخوة والأخوات المسلمين. في شتى أنحاء العالم ورحمة الله وبركاته. إن الشعب الإيراني يحتفل هذه الأيام بالذكرى 18 لثورته الإسلامية المباركة، وإن 12 عاما من عمر هذه الثورة تشكل فرصة مناسبة لتطوير أهدافها وشعاراتها ومكتسباتها على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي. وإن كل الواعين ليستطيعون أن يدرسوا هذه الثورة الفريدة الكبرى ويكتشفوا خصائصها من خلال ما مرت به من تجارب متجمعة لا تحصى خلال هذه الأعوام. فأولا نجد أن هذه الثورة انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورات الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عنه. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية، فأقامت نظامها الإسلامي وحطمت قدس الفكر المادي السائد في العالم. وعدنا نشهد اليوم في شتى أنحاء العالم الإسلامي وفي كثير من مناطق العالم الثالث وكذا في بعض الأقطار المتطورة أن الأفكار الثورية راحت تعتمد منطق العودة إلى القيم المعنوية، وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات، ولم يعد لبعيد النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر. ثانيا لقد انضربت هذه الثورة منتظرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية حتى لا يبقى من الإسلام غير الإسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي. وفي ضمن هذا النشاط المحموم تفجرت الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي رعدا وبرقا يشعل ذلك الركام فيجعله حطاما. لنلاحظ بعد ذلك كل هذا الشوق المتزايد للجوء الى احضان الاسلام والعيش تحت لوائه الحقاق يشتعل في قلب كل مسلم وفي كل ارجاء العالم، ويهدم اليه كل جوانب حياه المسلمين ويفجر الانتفاضه في كل مكان. وطبيعي ان تصل بعض نماذج هذه الانتفاضه على الاقل الى ما تصدو له من نصر رغم التصدي الاستعماري المركز لها. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ثالثا لقد تفجرت هذه الثوره وانتصرت من زمن في زمن تجمعت فيه الثروات الضخمة المادية والسكنية والعلمية والمالية والسياسية في العالم بأيدي قوتين كبريين وبعض الدول القريبة منها أو التي تدور في فلكها، وذلك بحيث لم تكن أي دولة أو أي شعب ليتطور إن كان استدامة دقائه دون الاعتماد على هاتين القوتين. لقد كان الشك لا يرقى إلى مستوى قوة هذه القوى الكبرى، إلا أن انتصار الثورة الإسلامية وثباتها وديمومة الجمهورية الإسلامية وسيرها من نصر إلى نصر رغم إرادة هاتين القوتين وعملائهما، ورغم أنهما لم تتركا فرصة فارحة إلا ووجهت ضرباتها لهذا النظام وهذه الثورة. نعم، إن هذا الانتصار أثبت أن القوى الكبرى يمكن أن تنهزم، بل هي في الواقع قوى خاوية. وبهذا خرج روح الجرأة والإحساس بالقدرة الذاتية بين الشعوب المقهورة على أمرها إلى الحد الذي راحت هذه القوى الكبرى تشعر معه بضعفها، كما عملت بعض الأقطار والشعوب على تخليص أنفسها من براثن إمبراطورية إحدى القوتين، وعملت شعوب وأقطار أخرى على اتخاذ موقف المقاومة في خلال المناطق العنيفة لدولة شريرة أخرى هي أمريكا. وهذا ما نلحظه بوضوح في أماكن كثيرة من العالم، وفي مقدمتها أحداث الخليج الفارسي، حيث انكشف للجميع شراء أسطورة القوة الأمريكية والقوى المتحالفة معها باعتبارها قوة لا تقهر لا تظهر. رابعا، لقد عرضت الثورة الإسلامية أطروحة جديدة تتحدى كل الأطروحات الأخرى، وعرضت سياسة جديدة في العلاقات بين الأقطار والدول فيما بينها ومع شعوبها ومع القوى التفلطية، وأعطت العالم منطقا وتعريفا جديدا لحظة الشعوب وأهدافا جديدة للصراع والثورة، واستطاعت أن توصل الشعب الإيراني إلى شخصيته الحقيقية وعزته واستقلاله، وأوجدت في ضمير أبناء الأمة الإسلامية الكبرى إحساسا عميقا بالمصير المشترك، دافعة الجماهير الإسلامية المتشتتة إلى تشكيل الأمة الإسلامية الواحدة. خامسا، لكل هذه الأمور نجد أن علاء الاستكبار للإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله الأصيل، الإسلام القرآني المجاهد وللدعاة الصادقين المخلصين، وقبل ذلك رداءه للجمهورية الإسلامية الإيرانية، شكلت قاعدة هذا الوعي وتلك اليقظة يتصاعد ويتخذ أشكالا معقدة ومتطورة، الأمر الذي يتطلب منا جميعا قدرا كبيرا من اليقظة والاستعداد والتضحية، نستمده من الصورة النيرة التي عرضها أمامنا إمامنا الراحل العظيم الخميني الكبير.
نفسه طيبا
وإننا بحول الله تعالى وتوفيقه مصممون على السير على طريقه، وهو طريق الأنبياء والعباد الصالحين، مؤمنين بأن الغد بالإسلام ولعباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والحمد لله رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thank you.